بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ميزان العلم وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوته وفاطمة علاقته والأئمة من أمتي عموده يوزن فيها أعمال المحبين لنا والمبقزين لنا. أيام ولادت مولى الموحدين أمير المؤمنين سيد الأولياء وجود مقدس علي مرتضى سلام الله عليه است، حدود بیش از 20 سالی می شود که در ایام ولادت اون بزرگوار در این مکان و مجلس در خصوص اون حضرت از 10 شب تا چند شب با هم بحث کرده ایم. خوشبختانه همه بحث ها ضبط شده و موجود است، نیازی به تکرار اون مطالب نیست. در طول این حدود 20 سال از آیات قرآن کریم، از روایات شخص پیامبر اسلام، از فرمایشات خود امیرالمؤمنین، ادله عقلی از دید حکما، نگرش عرفانی از دید عرفا، تحلیل تاریخی از دید مورخین در خصوص امیرالمؤمنین مفصل با هم گفت و شنود کردیم. به طور فشرده و مجمل اون چه که در فضائل و مناقب و مقامات این انسان برجسته عالم وجود به عنوان سید الاولیا مطرح شد، در یک عنوان کلی اگر بگنجانیم، علی مظهر تام صفات الهی بود که مظهر تام صفات الهی در عالم ممکن شد. اگر مظهر تام نبود، مظهر تام نمی شد. و به همین جهت قرآن کریم در خصوص اون حضرت بیان مثل اعلا دارد، مثل اعلای الهی. امسال دو شبی که بیاری خدا امشب و فردا شب در این مکان با هم بحث خواهیم کرد و یک شبم طبق روال شبهای جمعه در حسینیه خودمون بحث و پی میگیریم، در این 3 شب نمیخواهم در خصوص فضائل و مناقب امیرالمؤمنین سخن بگم، با اینکه در این ایام برای خود بنده بسیار مشکل است که از فضائل و مناقب و مقامات اون شخصیت برجسته عالم وجود سخن نگم، ولی علتی دارد. عرض میکنم میخوام در این رابطه با هم بحث کنیم که اگر از دید قرآن کریم علی کسی است که طبق نظر مفسرین مشهور اهل سنت نشیعه، 300 آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده، از نظر شیعه بیش از ثلث قرآن، و بنده اگر جسارت نباشد می توانم ادعا کنم که هر آیه ای از آیات قرآن کریم را به لطف و عنایت الهی از بسم الله الرحمن الرحیم گرفته تا آخرین آیه قرآن، با معیار قرآنی می توانیم در خصوص امیرالمؤمنین تفسیر کنیم، نه تفسیر به رأی، نعوذ بالله، با معیار قرآنی. حالا من اون چرا که علمای اهل سنت گفتن 300 آیه طبق نظر اونها در شأن امیرالمؤمنین است، فضائل و مناقبی را که بزرگان اهل سنت از زبان پیغمبر اسلام در خصوص امیرالمؤمنین نقل کرده اند، تا تا به این بیان که نبی اکرم فرموده باشند یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، تو برای من چون سر برای بدنی، اگر بدنی را سر از او بردارن لاشه متعفنیست که باید دفن شود، چه نقشی علی برای من پیغمبر، که من پیغمبر یعنی دین او، راه او، قرآن او، مکتب الهی او، که علی برای مکتب پیامبر و قرآن پیامبر چون سر برای بدن است، که بدون علی قرآن و اسلام لاشه ایست که حقیقت قرآن ندارد. و اون همه وقایع تاریخی که حتی دشمنان در عظمت امیرالمؤمنین نقل کرده اند که کرارن با هم در این مجلس بحث کرده ایم. حال میخوام این سوال رو مطرح کنم، چرا در میان مسلمین از زمان وجود امیرالمؤمنین تا امروز که قرنها از تاریخ اون امام میگذرد مظلومتر از امیرالمؤمنین در دنیای اسلام و بشریت وجود ندارد؟ رازش چیست؟ و برای ما به عنوان شیعه امیرالمؤمنین و به عنوان پیرو امیرالمؤمنین چه پیامی دارد، چه درسی دارد؟ ما خیلی از فضائل مولا رو به لطف الهی با هم بحث کردیم، سی دی شد، کتاب شد، جزوه شد، در اختیار عزیزانم قرار گرفته. بزرگانی در این زمینه قلم فرسایی ها کرده اند، مطالبی بیان کرده اند. اما این سوال رو از خودمون بپرسیم، چرا باید یک انسانی که شما در هر جای قرآن فضیلتی مطرح می شود در رابطه با صفات اون حضرت قابل تطبیق است، بیان پیامبر در خصوص او به عنوان یک انسان برجسته عالم وجود قابل کتمان نیست، تاریخ زندگی او به گونه ایست که اون همه دشمنی ها که در زمان او با او می کردن و در طول تاریخ بعد از حیات ظاهری اون حضرت تا کنون با او دشمنی می کنن، چون وهابیت و دیگران، چه نقطه ضعفی توانستن در مورد علی ابن ابی طالب ذکر کنن و اون رو بزرگ کنن، به جهانیان عرضه کنن، نتوانستن، با وجود این مظلوم ترین است؟ چرا؟ برای روشن شدن این مطلب که یک تکلیف عمده ای را برای ما شیعیان معلوم می کند که اگر شیعه علی هستیم، اون رازی که علی حاضر نشد نسبت به اون راز کوتاه بیاد و به اون دلیل مظلوم واقع شد، اگر در زندگی ما پیش آمد ما حاضریم کوتاه نیاییم ولی اون مظلوم واقع بشیم یا نه؟ اکثریت شیعیان، مسلمین غیر، کاری به اونا ندارم، چون اکثریت مسلمین که علی رو به عنوان امام قبول نکردن، شیعیانی که علی را به عنوان امام پذیرفتن با کمال تأسف و جرأت این ادعا را می کنم با قرائن آیات و روایات و فرمایشات خود امیرالمؤمنین در این دو سه شب ان شاء الله به اثبات خواهم رسوند که اکثریت شیعیان در اون بزنگاه‌های حساسی که امیرالمؤمنین در اون بزنگاه به گونه ای عمل کرد که به خاطر اون عمل کرد مظلوم واقع شد، اکثریت شیعیان در اون بزنگاه اون گونه عمل نمی کنند. و لذاست که مسئله امامت که به امام عصر علیه السلام رسیده، از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام عسکری مظلوم بوده است و از زمان امام زمان تا زمان ظهور اون حضرت هم مظلوم باقی میماند. بعد از ظهور است که این مظلومیت ان شاء الله از میان برداشته خواهد شد. همون رازی که غیبت امامت را باعث شده است، همون راز مظلومیت امام و امامت را باعث شده است. همون رازی که وقتی امیرالمؤمنین نه در 25 ساله خانه نشینیش، در اون 5 سالی که ظاهرا مردم قبول کردن و خلافت رو به حضرت سپردن، حضرت در رأس کار قرار گرفت، درد دلی را که حضرت بیان می کند سر در دل چاه می کند. خدایا مرا از این مردم بگیر. کی بود؟ در دوران 25 سال خانه نشینی تنها، یا در همون 5 سالی که ظاهرا مردم او را به عنوان خلیفه مسلمین پذیرفتند؟ پس چه بوده است که این امام بزرگوار در همین دوران سر در دل چاه می کنند و به خدا عرض می کنند خدایا مرا از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده؟ مردم بنا بود چگونه باشند؟ خود امیرالمؤمنین چگونه بودند؟ با یک اشاره فقط برای ورود به بحث عرض می کنم. وقتی که جمعیت بعد از 25 سال سر خوردن و خسته شدن و سرشون به سنگ خورد و اجمالاً توجهی پیدا کردن، به در خانه مولا آمدن، یا علی میپذیریم تو خلیفه ما باشی، چرا طبق نقل نهج البلاغه مولا میفرمایند لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. لیس امری و امرکم واحد، کار من و کار شما، راه من و راه شما، خط من و خط شما، هدف من و هدف شما، آرمان من و آرمان شما، سلیقه من و سلیقه شما یکی نیست. خب مگر بنا نبود پیروان تابع امام باشن تا به اون چه که امام میخواهد بهش برسن؟ امام سری میفرماید لیس امری و امرکم واحد، امر من و امر شما یه جور نیست. اختلاف در چیست؟ خود امام بیان می‌فرمایند انا اریدکم لله، من اگر می‌گویم مردم بیایید، من اگر می‌گویم چرا منو تنها گذاشتید، من اگر گله می‌کنم در استخوان در گلو و خار در چشم دارم، نه به خاطر خودم و منافع شخصیم و آرمان گذرای موقت چند روزه دنیویم، من به خاطر خدا و تحقق اونچه که خدا میخواهد در این عالم محقق شود این فریاد را میزنم. ولی شما گرچه میگویید یا علی، گرچه فریاد علی علی سر میدهید، لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، شما برای خواسته های شخصی خودتون، برای منافع دنیوی خودتون، برای اونچه که در دنیای ذهن خودتون برای خودتون ساخته اید، به این نتیجه رسیدید که علی بهتره، لذا میاید سراغ علی. با این انگیزه سراغ علی بروید، اونچه را که علی میخواهد تحقق نمییابد و لذا تحقق نیافت. مگر جمعیت به در خانه علی هجوم نبردند؟ مگر اونقدر جمعیت نبود که طبق نقل وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهما السلام کودک نبودند 30 سالشون بوده، ولی جمعیت به گونه ای بود که امام حسن و امام حسین 30 ساله زیر دست پای جمعیت از بس هجوم آوردن به در خانه امیرالمؤمنین داشتن زیر دست پا له می شدن. با این هجوم و استقبال مردم آیا اون چرا که امیرالمؤمنین می خواست تحقق یافت؟ مگه شب 19 رمضانی که سحرش مجروح شدند و بعد به شهادت رسیدن، طبق خطبه حضرت که در نهج البلاغه نقل شده، حضرت مختصر چرتی نشسته زدن در همون عالم رؤیا و چرت مختصرشون پیغمبر خدا به خوابشون آمد؟ مگه نهج البلاغه نقل نمی کند امیرالمؤمنین به پیغمبر خدا عرضه می دارد یا رسول الله از این امت به تو گله می کنم، شکایت می کنم. علی مظهر ادب در مقابل پیغمبر، علی مظهر صبر خدا در برابر مشکلات. چیه قضیه؟ حالا وقتی پیغمبر خدا در شب 19 رمضان به خواب او آمده است، میگه یا رسول الله از امت شکایت میکنم، پیغمبرم میفرماین به زودی به من ملحق میشی، یعنی خدا تو رو از اینا میگیره. میخوای نفرین کنی علی جان نفرین کن، اما نفرین علی هم چیه؟ خدایا منو از این مردم بگیر، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. چیه قضیه لیس امری و امرکم واحد؟ اجازه بدید این روایتی که خوندم اول یک توضیح بسیار مختصر راجع به این روایت بدم، بعد با یه مقدمه وارد بحث بشیم، ببینیم چقدر امشب فرصتمون اجازه میده شاهد از فرمایشات خود مولا در این رابطه بیارم. این روایت رو حتی علمای اهل سنت من جمله خوارزمی در کتاب مقتل الحسین صفحه 107 نقل میکند. پیغمبر فرمودن انا میزان العلم، میزان ترازوست. شما ترازوهایی که قدیم بوده با این ترازوهای فعلی ما تو ذهنتون نیاد، شاید قدیمی ها رو هنوزم بعضی جاها باشه دیده باشید، یه میله افقی اینجوری داره، یه دونه میله عمودی بر این افق که اینا به دست میگیرن، معمولا 3 تا تناب یا 4 تا تناب این ور میله آویزون میشه پایین، این ور میله هم آویزون میشه پایین، یه کفه این تنابا رو به این میله وصل میکنه، یه کفه هم این ور، این میله وسط، میله عمودی، تنابا، کفه. حالا دقت کنید، پیغمبر میفرمایند انا میزان العلم، سخن از علم است، بعد سخن از عمل به میان میاد، من ترازوی علمم. میزان مفزان، واو تبدیل به یا شد، شد میزان ترازو. مفزان اسم آلت از کلمه وزن، وسیله وزن کردن. الان روی این تریبون مثلا این نسخه نهج البلاغه، حالا وزن کردن نسبت به کمیت مثلا همین فیزیکی، بنده بگم این کتاب 100 گرمه، حضرت عالی بفرمایید 200 گرمه، آقا بفرمان 300 گرمه، ملاک را ترازو معلوم میکنه. اگر گذاشتیم تو ترازو 200 گرم بود، حق با آقاست، حرف من و ایشون رد میشه. اگر 300 گرم بود، حرف من ایشون رد میشه، حق با ایشونه. اگر هیچ یک از اینایی که ما 3 نفر گفتیم نبود، یه چیز دیگه بود، ما هر 3 نفر تسلیم اون ترازو میشیم که وزن اینو برای ما معین کرد. ترازوی هر چیزی به اقتضای اون چیز معنی پیدا میکنه. ترازویی که میخواد اشیاء را از نظر کمیت فیزیکی وزن کنه، چند کیلو برنجه، چند کیلو گندمه، چند کیلو قند و شکره، چند کیلو آهنه، اینا میشه ترازویی که کمیت او را معین میکند. ترازویی که مثلا ارزش اعمال را معین میکند، در قرآن کریم دارید فمن ثقلت موازینه، اونی که فردای قیامت ترازوی اعمالش سنگینه. یا یعنی چی؟ یعنی واقعا اعمال ما مثل چند کیلو برنج یه ترازو دارن میریزن توش، یا منظور سنگینی، پرباری و عظمت و اهمیت داشتنشه. میزان علم شما، علمتون چند کیلوه، چند تونه؟ مگه علم رو میشود مثل قضایای فیزیکی اینگونه وزن کرد؟ نه وزنش به این معنی است، نه ترازو به این معنی، بلکه ترازوی علم یعنی اون محکی که اون چه راجب معرفت، تشخیص، شناخت، بینش، آگاهی مطرح می شود، او معین می کند اگر دیگران نظرهای دیگه ای دادن با نظر او فصل الخطاب می شود، همه کنار می رود. ببینید عمدن هی مثال رو تکرار می کنم. اگر ما الان رو وزن جسمی و کمی فیزیکی این شی با هم اختلاف داریم، 100 گرم و 200 گرم و 300 گرم، ترازویی که وزن فیزیکی رو معلوم می کنه مطرح می شه، لذا اون میاد ملاک می شه، همه ما می ریم کنار. ترازوی علم شناخت ارزش‌های معرفتی، پیغمبر فرمودن انا میزان العلم. اگه میخواید شناخت را، درستی باورها را، درستی آگاهی ها را در نظر بگیرید، اون ترازویی که محکست من پیغمبرم. اما این ترازو که اجزایی داره، اجزایش را پیغمبر چی بیان فرمودن؟ و علیون کفتاه، این دوتا کفه ترازوی وجود من علی ابن ابی طالبه. بذارید تا آخر روایت برم بعد روی این کفتاه کار دارم. و الحسن و الحسین خیوچهو، اون تنابایی که این کفه رو وصل به اون میله می کند حسن و حسین است. اون میلهی که علاقتهو، اون میلهی که باید باشه تا این کفه ها با این تنابها به اون میله بسته بشن، او فاطمه زهراست. و فاطمتو علاقتهو، اون میله عمودین تا نباشه این ترازو رو نمیشه نگه داشت، و اون میله رو باید نگه دارید تا این کفه ها صاف بمانه و معین بکنه. ولی ائمه من امتی عمودهو، ائمه از فرزندان علی و زهرا و حسن و حسین میشن این میله وسط این ترازو. یوزن و فیها، حالا با این ترازو وزن کرده میشود، سنجیده میشود، محک زده میشود. اعمال المحبین لنا و المبغزین لنا، صحبت علم بود، اینجا صحبت عمل شد. خوب دقت کنید، جالبه. یوزن فیها اعمال المحبین لنا، اونایی که محب مان اعمالشون با این ترازو وزن میشه، و اونایی که مبغض ما هستن باز با این ترازو وزن میشه. یعنی چی؟ یعنی با ادعای حب و بغض نمیشه کاری کرد. مثل این که بنده الان این شی رو مثلا فرض کنید یه ارزش از نظر وزنی پایینی داره، من ادعا کنم که وزنش خیلی بالاست، میگه آقا جون ترازو رو بیار، با ترازو معلوم میشه. بنده ادعا کنم من که عاشق علی ابن ابی طالبم، من که تمام وجودم رو حب علی گرفته است، میگه این ترازو معلوم میکنه، با ادعا نیست. وگرنه خیلی ها در زمان امیرالمؤمنین مدعی دوستی علی ابن ابی طالب بودن، ولی به کجا رسید کارشون؟ در تاریخ مواردی داریم افرادی که دم از علی و آل علی می زدن، ولی تو بزنگاهایی که عرض کردم، تو بزنگاهای حساسی که قرار گرفتن، چقدر بودن ادعای دوستی علی و آل علی می کردن؟ بزنگاه پول، بزنگاه مقام، به زنگاه شهوت‌های گوناگونی که برای انسان مطرحه، به زنگاه قدرت طلبی، به زنگاه حزب و گروه و دار دسته خودشون، به زنگاه خوشامد و بدآمد جامعه، نکنه مردم راجع به ما اینجوری فکر کنن، نکنه تنها بشم، نکنه مظلوم قرار بگیرم، نکنه چی بشم، همه اون ارزش‌ها رو گذاشتن کنار، مگه نبودن؟ پس میزان، حالا اگر انا میزان العلم، من پیغمبر ترازوام، شما ترازو میله داشته باشه، این میله افقی، میله عمودی داشته باشه، تناباش هم باشن، دوتا کفه نباشه، میشه کاری کرد؟ نه، باید دوتا کفه باشد، اون بقیه اجزام در کنار دوتا کفه باشه تا وزن صورت بگیره. کفه رو علی ابن ابی طالب معین کرده. البته اگر فاطمه زهرا نباشد، این کفه ها به اعضای ائمه اطهار و اولیا متصل نمیشه. عامل اتصال فاطمه زهراست که اون بحث خاصی داره، کاری ندارم. اون دو وجودی که از طریق این میله، یعنی حضرت زهرا، به این کفه متصل می شود، حسن و حسین است. ولی میله قائمی که این ترازو رو میخواد نگه داره، ائمه از نسل امام حسن و امام حسینن. اما حالا راجع به امیرالمومنین، کفه ای که یوزن و فیها اعمال المحبین للا والمبغضین لنا، ارتباط اعمال با میزان علم رو بعد عرض میکنم. اینجا سخن از عمل است. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. به قول نظامی، گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش، درد ستانی کن و فرماندهی، تات رسانند به فرماندهی. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی وی روی به دو باز کرد. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن که از همه به طاعت است. طاعت کن و روی متاب از طاعت کن و روی بتاب از گناه، تا نشوی چون خجلان عذرخواه. عذر میاور نه حیل خواستن، سخن است از تو عمل خواستن. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی ز فلک بر شدی. ادعای دوستی اهل بیت کار ساده ایه. بنده خدایی مراجعه کرده بود به اهل دل، زنده دل، زحمت کشیده، رنج برده، استخون خورد کرده ای که یک کارش برای اینکه به اون مقام برسه، زیر نظر اساتید صاحب نظر چی بود؟ ولا تأخذوا فی الله لومة لائم. یکیش اینه. شوخیه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه قرار شد تو راه خدا قرار بگیری، سرزنش کنندگان نباید برای تو مهم باشه. آقا مردم اینجوری میگن، میگه برو آقا جون، تو با مردم کار داری، با ما کاری نداری، پس تو طبق خاص مردم میخوای کار بکنی. کسی که تمام این مراحل رو طی کرده، یکیش اینه، ولا تأخذ فی الله لومة لائم، این مراحل پشت سر گذاشته، همه فوش ها رو خورده، همه وصله هایی که پشت سرش به او چسبوندن ندیده گرفته، استقامت ورزیده، کار خودش رو انجام داده، رفته بالا. حالا یکی اومده میگه آقا شما که به این مقامات رسیدید، یه ذکر به من بگید، با این ذکر گفتن منم به این مقام برسم. اوهی که کاری نداره، تسبیح 100 دانه رو میکنم، تسبیح 1000 دانه، یه ساعت نه دو ساعت بشین الله اکبر الله اکبر الله اکبر، با 1000 تا الله اکبر گفتن به اونجا میرسن. این سخن است از تو عمل خواستن. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی ز فلک بر شدی. حالا عمل که میخوایم بکنیم، برای ما که قرآن رو قائلیم و مسلمانیم، امسال بحثم راجع به امیرالمومنین دارم میبرم توی وادی دیگه، حالا دقت کنید چی میخوام عرض کنم. چرا علی تنها شد؟ چرا علی مظلوم واقع شد؟ و چرا فرزندان علی مظلوم شدن؟ و چرا امروز امام زمان مظلوم است؟ این همه ادعای یبن الحسن عجل علی ظهورک گوشه و کنار عالم تشیع فضا را پر میکند. چند درصد این سخن اهل عملند؟ ملاک ها رو از فرموده های خود مولا در ایام ولادت مولا پیدا کنیم، از گفته های خود مولا، نه اینکه بنده بگم. مقدمه میچینم تا به سخن مولا برسم. آقا عمل ما مسلمون ها بر اساس اعتقاد به خدا کلن سه مرحله داره: یک، بین ما و خدا; دو، بین ما و خانواده، سه بین ما و جامعه. تا بین ما و خدا درست نشود، بین ما و خانواده درست نمیشه، بین ما و جامعه هم درست نمیشه. مردم زمان امیرالمؤمنین رابطه شون با خدا لیس امری و امرکم واحد، رابطه شون با خدا رابطه ای نبود که علی میخواست. امروز اکثریت مسلمون ها در کره زمین رابطه شون با خدا رابطه ای نیست که علی میخواهد. یه اشاره از نهج البلاغه بکنم، بعد اینه یه مقداری باز کنم، دقت کنید. من اصلح، این نهج البلاغه است، من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. من اصلح بینه و بین الله، اون کس که بین خود و خدا را اصلاح کند. خب اصلاح بین خود و خدا چگونه می شود؟ اجازه بدید از فرمایشات خود امیرالمؤمنین، این قسمت مشهور، اکثریت شما شاید این رو حفظم باشید، ولی من این رو اجازه بدید در کنار فرمایشات دیگر امیرالمؤمنین توضیح بدم. نهج البلاغه حکمت شماره 237، ان قوما عبدوا الله، عبدوا الله، عبدوا الله، کسانی که خدا را عبادت می کنند، یعنی سخن امثال بنده و شما شأنتون عجله، همینایی که میگن خدا رو قبول داریم. نمیفرماید کسانی که منکر خدایند، کسانی که با دین سر و کار ندارن، اونا کسان حسابشون جدا شد. نه، همینایی که میگن یا علی، همینایی که میگن یا الله، همینایی که عبادت الله براشون مطرحه. اما چگونه عبادت؟ ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت و تجار، عبادت میکنن خدا را ولی به خاطر طمعی که دارند. بهشت به ما بده، کاخ به ما بده، فردای قیامت کاخ ما از کاخ شما بزرگتر باشه. خدای رحمت کند عارف بزرگ مرحوم انصاری همدانی را، یکی از شاگردان خصوصی ایشون برای بنده نقل کرد، گفت یه روزی در مجلس درس مرحوم انصاری همدانی، زمانی که در همدان ایشون تدریس داشتن ما بودیم، سخن از یک آدم خیر همدانی به میان آمد که ایشون آدم خیری است، چنین میکنه، چنان میکنه، خدماتی داره. خیلی هم شروع کردن تعریف کردن. مرحوم آقای انصاری همدانی سرشون انداختن پایین، سکوت محض. این شاگرده ایشون فرمودن من از سکوت استاد فهمیدم، چون تایید نکردن. این سکوت یه معنایی داره. مجلس خلوت شد، بقیه رفتن، من تنها موندم. رفتم جلو استاد، گفتم استاد شما این سکوتتون مثل این که نشون میداد تایید نفرمودید. فرمودن چون درس اخلاق است و من معلم شمام، وظیفه دارم این تذکر رو بدم، میگم ایشان را من میشناسم، این کارهای خیر را برای ارضای منیت بعد از مرگش انجام میدهد. علی کیه میخواد؟ علی ابوذر میخواد، علی سلمان میخواد، علی مقداد میخواد، علی شیعه‌ای که حتی عبادتش عبادت تاجر پیشه باشد، میگه لیس امری و امرکم واحد. این خون به دل علی کردن. دشمن علی که حسابش جداست، هنوزم که هنوز است، شیعیانی که دم از تشیع علی میزنن، ولی واقعیت مکتب علی را چگونه دیدن؟ حالا با هم بحث میکنیم نهج البلاغه را ببینید. او برای ارضای منیت بعد از مرگش چنین میکند. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت تجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. اما یه دسته دیگه اینجوری نیستن، اونام عبادت میکنن، اونام بندگی، رابطه بین خود و خداشون اول، اونام عبادت میکنن خدا را، ولی از ترس جهنم، نه اینکه اگر خدا جهنم نداشت و گناهکاران را به جهنم نمی برد و اگر از ترس عذاب اخروی نبود، هر کاری دلشون میخواست در این عالم بکنن میکردن. چرا نمیکنن؟ چون میترسن از جهنم. اینا ارزش دارند؟ حضرت نمیگه عبادت نیست، چون عامه در همین سطحن، ولی میگه این عبادت ها لیس امری به امرکم واحد. حالا از فرمایششون شاهد میارم. و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. اما یه دسته دیگری هن نه به طمع بهشت خدا رو عبادت میکنن، نه از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن. خدا بهشت هم نداشته باشه بازم عابدن، جهنم هم نداشته باشه بازم عابدن، چون شاکر نعمتهای الهی هن. حالا اینو امیرالمؤمنین در خطبه 237 نهج البلاغه میفرماید. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 67 صفحه 186 از امیرالمؤمنین در این رابطه چنین نقل می کند: الهی خدای من، ما عبدتو که خوفن من نارک، من از اونایی نیستم که تو را عبادت کنم به خاطر ترس از جهنمت. ولا طمعا فی جنتک، من از اونایی نیستم تو را عبادت کنم به طمع بهشتت. لکن وجدتو که اهلا للعباده فعبدتک، من تو را سزاوار بندگی میدانم و لذا عبادت میکنم. ممکنه کسی سوال کنه خب الان فرقش چیه؟ الان عرض میکنم. خب حضرت میفرماید لیس امری و امرکم واحد دیگه، راه من و راه شما یکی نیست، خط من و خط شما یکی نیست، به همین جهت ما با هم نمیتونیم به سر منزل برسیم. ببین اینو من یه مثال ساده تر عرض کنم. بنده فرض کنید که از جلو حسینیه دارم از اینجا خارج میشم، یه بنده خدایی هم با من همراه میشه. فرض کنید بنده مقصدم حرم حضرت عبدالعظیم، من دارم میرم حرم حضرت عبدالعظیم، اون آقا مقصدش امامزاده قاسمه، میخواد بره امامزاده قاسم. میگه با هم بریم. میگه آقا راه ما یکی نیست، مقصد ما یکی نیست، آخه ما با هم که یه جا سر در نمیاریم، من جای دیگه میخوام برم، شما جای دیگه میخواید برید، ما نمیتونیم هم سفر باشیم، دو جهت مختلفه. امیرالمؤمنین میفرماید لیس امری و امرکم واحد، بابا کار من و کار شما یکی نیست، راه من و راه شما یکی نیست. چیه؟ حتی آنانی که عبدن، این رابطه بین خود و خدایشون را یا به طمع بهشت یا از ترس جهنم قرار بدن، من اینجوری نیستم. خب فرقش چیه؟ فرقش این میشه، خوب دقت کنید، یه تحلیل کوتاه انسانشناسی، بعد اگه لازم شد روایتشو وقت بشه بخونم. عنایت بکنید، انسان از نظر کیفیت خلقت، نحوه سرشت، ذاتش رو ذات اقدس الهی به گونه‌ای قرار داده که نفع طلبه، خیر طلبه، یه واقعیت. لذا الان شما تا احساس بکنید که مثلا هوا خیلی گرمه، چون منفعت رو دوست دارید، راحتی رو دوست دارید، آسایش رو دوست دارید، خوشی خودتون رو میخواید، یه جای کولر باشه، یه جای هوای خنک باشه، یه جای سایه باشه، خب میرید اونجا، طبیعیه. کار اقتصادی میخواید بکنید، 10 تا کار جلو شما قرار میگیره، اونی که منفعتش بیشتره او رو انتخاب میکنید. و و و انسان ذاتاً منفعت طلبه. این که اول فرمود انا میزان العلم، پیغمبر فرمود، آخرش فرمود یوزن و فیها اعمال المحبین لنا، نفع بر مبنای تشخیص فرق میکنه، عمل بر مبنای نفعی که تشخیص داده صورت میگیره. دقت کنید چی عرض میکنه؟ انسان طبق نظام آفرینش به گونه ای آفریده شده است که منفعت طلبه. هیچ کس نیست که بگه منفعت طلب نیستم. ممکنه شما بگید پس یه معتاد که داره مواد مخدر استعمال میکنه مگه خودشو دوست نداره؟ این به نفعشه، او جایگزین ارزش‌ها کرده، خیال میکنه نفع در اینه. لذا یه وقتی هم میفهمه میگه آخ بیچاره شدم دیگه، کاری از دست من ساخته نیست، و یا اگه بتونه میخواد خودشو نجات بده. در این که انسان نفع طلبه جای هیچ بحثی نیست، اما بحث در اینه نفع کدام است و چگونه میشود به این نفع رسید. امیر المؤمنین میفرماید نفعی که ما باید بطلبیم و این ترازویی که کفش علی است، ترازوی علم پیامبر است، یعنی شناخت نبوتی و مکتب ختمی مرتبت چیست؟ فقط خدا. حتی عبادت برای بهشت نه، حتی عبادت از ترس جهنم نه، فقط برای خدا. حالا خوب دقت کنید، کسی که نفع طلب است حتی عبادت، رابطه بین خود و خدا رو درست نکرده. چطور؟ میگه خدا اگه بهشت بده خوب عبادتش میکنم، جهنم نبره عبادتش میکنم. اگه مطمئن باشم خدا گفته من دیگه جهنم نمیبرم کسی رو، حالا ایام عیده برای رفع خستگی عیب نداره، یعنی کشیشا معروفه دیگه، افراد میرن و پیششون اعتراق. بزرگترین کلیسای معروف خیلی چشمگیر مسیحیت در وینه، من رفتم از نزدیک دیدم، بسیاری از بزرگان مسیحی هم اونجا دفنه. این کلیسا رو به ما نشون میدادن، میگشتیم همه جا. بعد یه دفعه من دیدم که یه اتاقکای کوچولویی هست، یه دریچه خیلی کوچیکی داره بغلش، هم گفت اینجا گناهکارا میان میشینن، کشیش داخل اون، برای اینکه این خجالت نکشه از این پنجره فقط با او حرف میزنه، اعتراف گناه میکنه، او هم به اقتضای سطح گناه یه مقداری پول ازش میگیره که ببخشه و قسمتی از بهشت ان شاء الله مال ایشون میشه. گویا بنده خدای متوجه شد که یه کشیشی داره بهشتو میفروشه، اومد رفت پیشه به کشیش و گفت آقا، اهل یکی از شهرهای ایران بود، گفت آقا جهنمو یه جا به من بفروش. گفت جهنمو کسی نمیخواد. گفت حالا من از شما میخوام جهنمو من بفروشی. یه رقم بالایی داد و جهنمو خرید. اومد در این کلیسا نشست، هر کی اومد بره بهشت بخره، گفت آقا نخرید، جهنم رو یک جا من خریدم، من کسی رو راه نمیدم. کشیشا دیدن دیگه مشتری ندارن، چند بنابر ازش جهنمو دوباره خریدن. حالا اگر انسان بدونه که جهنم رو یکی خریده دیگه ما رو راه نمیدن، خب میگه من که خدا رو عبادت نمیکنم. یعنی رابطه با خدا بر مبنای خواست خودشه. حالا رابطه با زن و بچه، رابطه با شوهر و بچه بر مبنای خواست خود، این زندگی شرافتمندانه انسانیه یا زندگی شرافتمندانه انسانی اینه؟ رابطه من با همسرم بر اساس اونچه که خدا میخواد، این زندگی چقدر شیرین میشه. رابطه من با فرزندانم بر اساس عواطف پدری و مادری نه، بر اساس اون چی که خدا میخواد. خدا میخواد رابطم اینجوری باشه، اینجوری میکنم. خدا میخواد رابطم اونجوری بکنم، اونجوری میکنم. اون کس که رابطه خود با خدا رو درست نکرده، رابطه خودشو با اعضای خانوادهش نمیتونه درست کنه. حالا رابطش با جامعه، اون کس که با خدا رابطش رو درست کرده با جامعه چگونه عمل میکنه؟ آقا شما خدا گفته وظیفت ایکسه، حالا تو زندگی امیرالمومنین اینا رو نشون میدم، خدا گفته وظیفت ایکسه، تمام جامعه یک دست میگن نه، میگه بگن، برای من او مطرحه. خب حالا وقتی جامعه او را نمیخواد، این یه نفر او را میخواد، مظلوم میشه یا نه؟ تنها میشه یا نه؟ حالا این تنهایی او رو میترسونه؟ بگی آخه من تنها شدم. همین ضرب المثلی که تو ادبیات فارسی ما مونده، علی مونده حوزش، اشاره به همین قضیه است. آقا یا لذا اومدن در دوران خلافت امیرالمومنین، اینا رو بعد مستندن براتون بحث میکنم، در دوران خلافت ظاهری امیرالمومنین اومدن به علی گفتن یا علی یک کمی سر کیسه رو شل کن، تو هم سیاست مدار باش، ببین معاویه چی کار میکنه. اینجوری که همه رفتن، حتی برادر بزرگتر جناب عقیل میاد یک کمی توقع سر کیسه رو شل کردن از شما داره، شما آهن گداخته نزدیک میکنی، معلومه تنها میشی. حضرت چی جواب میدن؟ آیا به تعبیر من، آیا من موظفم خواست اینها را بر خواست خدا غلبه بدم یا اینها را تابع خواست خدا قرار بدم؟ لذا یک شیوه حکومتی امیرالمؤمنین که با تمام شیوه های حکومتی عالم مغایر است و بعد به دست توانای وجود مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا تحقق میابد چیه؟ فقط بر اساس خواست خدا اعمال قدرت کردن. لذا وقتی حضرت میفرماید که نمیخواید اونگونه که خدا میخواد من عمل کنم، میرم کنار. آقا نمیتونی غلبه کنی؟ خب نکنم. رضا وقتی که تو خیمه نشسته ایام ولادت امیرالمومنین، هی بنده بگم علی مظهر خداست، علی مظهر خداست، علی مثل اعلای الهی است، علی در قرآن چنین معرفی شده. خب برای اینا باره سر من، ولی علی برای اینه که من پیروش بشم، علی برای اینه که من از شیعه علی بشم. شیعه علی یعنی از علی درس گرفتن. شما را به جان علی قسم به من نگید. هر کسی امشب طبق این فرموده مولا حاسبو قبل ان تحاسبو، یواشکی ایام ولادت علیه، نصف شب باشید یه گوشه خلوت کنید، شما را به جان امیرالمومنین این کار رو بکنید. یه نصف شب باشید امشب و فرد شب، شبای خاصیه، یواشکی یه گوشه خلوت کنید، ببینید چند درصد رفتارمون، گفتارمون، کردارمون، خواستمون، انتخاب دوستمون، دفع دوستمون، انتخاب شیوه زندگیمون، علاقه نشون دادن هامون، به تعبیر پیغمبر خدا یوزن و فیها اعمال المحبین لنا و المبغزین لنا، حب و بغض ما بر اساس اون چیزیست که خدا میخواهد و چند درصد بر اساس اون چیزیست که تحت تاثیر شرایط زمان و مکان و جو و هزاران توجیهاتی که در کنارش ساخته ایم هست. خب اگر این گونه باشه، ما با اون مردم زمان امیرالمؤمنین که هجوم آوردن در خانه علی، یا علی تو رو میخوایم، و مولا فرمودن لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدون علی لانفسکم، چه فرقی میکنه؟ حالا عنایت بکنید. پس اگر انسان میخواد عمل بکنه، این عمل بر اساس علمی که منفعت رو در نظر میگیره. یه علم چیه؟ میگه آقا اشتباه میکنی، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خواهی نشوی رسوا، ببین جو چگونه ایجاب میکند، تو هم تابع جو باش و تحت تاثیر جو قرار بگیر. اما یک بینش چی میگه؟ زیر خیمه نشسته مولا، جنگ سفینه، با اون صحنه کذایی اون چنانی، حضرت هم تو جنگ سفین خیلی بهش سخت گذشته. چرا؟ چون 18 ماه این جنگ طول کشید. حماقت خرمقدسای دو آتشه مثل خوارج از یه طرف، رندی شیاطین دشمنان رند پیروان معاویه از یک طرف، شیطنت امر آسها و معاویه ها از یک طرف، خون به دل علی کردن. حالا امیرالمؤمنین یارانی رو از دست داده، من جمله جناب عمار یاسر رو. وقتی با آقا خبر دادن آقا عمارم شهید شد، حضرت فرمودن منو ببرید کنار بدن عمار. حضرت اومدن تو کشته شده ها، نهج البلاغه داره، وقتی چشم حضرت به بدن عمار افتاد، به پهنای صورت اشک از چشمان آقا جاری شد، محاسن مبارک خیس شد، بعد نگاهی به بدن عمار کرد، فرمودن اینه عمار، اینه ذو الشهادتین، اینه ابن تیهان، اینه اخوانی الذین مضوا علی الحق. کجا رفت عمار؟ کجا رفت ذو الشهادتین؟ کجا رفت ابن تیهان؟ کجا رفتن برادران من که در مسیر حق ثابت قدم بودن؟ حالا تو این جنگ با این قضایا، حضرت زیر خیمه نشسته، کفش کهنه وصله دار رو داره وصله میکنه، ابن عباس از راه میرسه، یا علی آخه این کفش چه ارزشی داره، خلیفه مسلمینی، کفشی بهتر از این برای خودت تهیه کن. ابن عباس چقدر میارزه؟ مثلا یه درهم فرض کنید. به خدا و قسم حکومت بر کل کره زمین برای علی از این کفش کهنه بیارزشتر است، مگر اون که حق را به صاحبش برساند. یعنی علی نیومده حکومت کنه، علی اومده احقاق حق کند. این بر مبنای چی؟ بر مبنای علمی که تو مرحله رابطه بین خود و خدا برای علی مطرحه. لذا یک روایتی رو اجازه بدید از زبان امام رضا علیه السلام در رابطه با فرمایش امیرالمؤمنین، در این رابطه کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث شماره 3 براتون بخونم. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، این گونه بود که امیرالمؤمنین کرارن این رو می فرمود، نه یه بار قال علیون، کان امیرالمؤمنین یقول، حضرت این رو زیاد میفرمودن. چی؟ توبا لمن خوشا به حال اون کسی. به علی بگه خوشا به حال کسی، حالا اون کس کیه؟ چه خصوصیتی داره که علی سلام الله علیه بگه توبا خوشا به حالش؟ توبا لمن اخلص لله العبادت و دعا، عبادتش را، بندگیش را، اطاعتش را، دعا خواستش را. چی میخواید؟ از خدا چی میخواید؟ خواستش رو اخلص لله، فقط برای خدا قرار بده. با توضیحاتی که عرض کردم، لیس امری به امرکم واحد، اونجا ان قوما عبدوا الله رغبتن یا رحمتن و تلک عبادت التجار و تلک عبادت العبید تا اون بیانات. حالا حضرت میفرماید توبا لمن اخلص لله العبادت و الدعا. خب نتیجه این اخلاص عبادت و بندگی یعنی اصلاح بین خود و خدا، در اصلاح بین خود و خانواده و جامعه چگونه می شود؟ ولم یشغل، دقت کنید کلام مولا را، ولم یشغل قلبه بما ترا عیناه، دلش اون چرا که چشمش می بینه مشغولش نمی شه. الله اکبر، دقت کنید یعنی چی؟ بزرگترین سرمایه من و شما دل ماست. دل بابت پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل از فکر دل کنید، نقش باطل راز دل زایل کنید. دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد عشق ورزد عشق ریزد. صفای خاطر دل هاز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. حالا این دل وقتی دلبر پیدا میکنه، دلبر دل رو میبره، ارزش دلدادگی هر دلداده بر اساس علمی و معرفتی است که نسبت به اون دلبر داره. درسته؟ یه بچه ممکنه اسباب بازی دلشو ببره، یه بچه عزیز 50 ساله ممکنه یه ماشین مدل بالا دلشو ببره، یه بچه عزیز 70 ساله ممکنه عناوین اجتماعی دلشو ببره. همه کودکی است و بچگی است، همه دلدادگی غلط و دلربایی آلوده. اما دل اگر ارزش دارد باید دلبر واقعی رو بشناسه. نظامی قشنگ میگه، میگه که مجنون سمبولیکه برای فهم قضیه، می که وقت زیق جمع می کنم. مجنون شنید که لیلی مرد، سراسیمه آمد در خانه لیلی، مادر لیلی اومد جلو. لیلی مرد؟ بله. برای من پیامی، نامه ای. گفت چرا یه نامه برات نوشته؟ نامه رو آورد داد به مجنون. مجنون نامه رو باز کرد، دید لیلی نوشته: مجنون در عشق من مجنون شدی، سر به بیابانها نهادی، دیدی با یک تب از تو گرفته شدم، برو مجنون اون شو که از تو گرفته نمی شود. برو عاشق اون شو که از تو گرفته نمی شود. حالا این دل وقتی دل داده می شود، خب یه وقت به فرموده مولا در اینجا طبق بیانی که آقا امام رضا فرمودن، ولم یشغل قلبه بما ترا عینا، چشم مدل اتومبیل رو میبینه، تا یه هفته به هم ریخته است. فلانی هم چه اتومبیلی خریده، من چرا ندارم؟ فلانی هم چه خونه ای خریده، من چرا ندارم؟ فلانی هم چه عنوانی پیدا کرده، من چرا ندارم؟ پس این انسان خالصا لوجه الله چون نیست، اتومبیل و پول و مقام و دنیا و ریاست سرگرمش میکنه. اما توبا لمن اخلص لله العباده و الدعا ولم یشغل قلبه بما ترا عینا ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنا. آقا در گوش ما حرفایی میکنن، شماها مال 14 قرن قبلید، جاتون خالی صبح از حرم امام رضا خارج شدم، یه بنده خدایی با ما همراه شد، مسنم بود، خستم کرد، کلافه شدم، هم میخواستم پیرمرد بود احترامشو نگه دارم، هم از طرف دیگر خواستم یه جوری از چنگالش فرار کنم، آقا انقدر آدم گریه کنه، انقدر دعا بخونه، انقدر ول کنید، تو دنیای امروز هم باید شاد باشیم. من خیال میکنم، بعد حتی برگشت این جمله رو گفت، من ماهواره دارم، گاهی رقص هم نگاه میکنم، فکر میکنم اون رقاصه بهشتی باشه چون من شاد میکنه، ملاک منم. گفتم عجب، پس هر چی که من میخوام کسی تأمین کنه ملاک. آقا همه دردها همین است. تازه این شاید از حرم امام رضا بیرون اومده بود. حالا اگر انسان اون چرا که میبیند دل به او مشغول نشه، چرا؟ میگه آقا من دلبری بالاتر برگزیدم. تو پرانتز بگم، خدایا ممنونتیم. برای دلبری ما خودت رو که ما نمیتونیم ببینیم چون قابل رؤیت نیست، خدا دیدنی نیست، کنه ذات خدا که قابل فهم نیست، برای این که ما جلوه تو را دریابیم دلبری برای ما خلق کردی به نام علی، که دل ما دلداده علی بشه. اگه واقعا دل دلداده علی شد، کسی که دلبرش علیه چه چیزی رو میتونه در این کفه ترازو قرار بده که در اون کفه با علی قابل مقایسه باشه؟ من این شعر رو خیلی دوست دارم. هر وقتی هم نجف مشرف میشم اول وای میسم دم در این رو میخونم، بعد وارد میشم. یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی عندکم قد وقفا، یا امیر المؤمنین المرتضى، آقای من امیر المؤمنین یا مرتضى، ان قلبی عندکم قد وقفا، دل من پیش تو مونده، دلمو اینجا جا گذاشتم، دیگه حاضر نیستم دل به دیگری بدم. کل ما جدت و مدهی فیکم قال از اون نسب نسیت صفا، هر وقتی که میام مدح تو رو سر بدم ناسبی ها میگن قبلی ها چی، اونا چرا سراغ اونا نمیری؟ من چی جواب میدم؟ من کمولای علی زاهد تلق دنیا سلاسن و وفا، کی مثل مولای من علیست که دنیا رو سه طلاقه کنه و بعدم وفادار باقی بمونه، نه اینکه حرف بزنه. من کمولای علی زاهدون تلق دنیا سلاسن و وفا، من دو ایل تیرن یعکلهو و لنافی بعض هازا مکتفا، چی کسی مثل مولای من علیست که دعوت شد برای خوردن تیر مشفی، برای ما بعضی از این ارزش ها کافیست. من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفی، حالا اگر کسی دلش دلداده علی شد میگه چشمش یه چیزایی رو میبینه، میگه بارو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. مثال من کودکانه است، بر من خورده نگیرید، عذر میخوام، چاره ندارم، در مثل مناقشه نیست. آقا یه کتابه خطیه منحصر به فرده، از جهت علمی بی نظیر، از جهت اقتصادی هم قیمت بالا، کتاب نسخه خطیه بی نظیر، علمی هم مطالبی مثلا در علوم غریبه، این نسخه منحصر به فرده مال فلان صاحب نظر علوم غریبه، این حالا دست اهلش بیفته، دست اهلش که 50 سال دنبال استاد علوم غریبه گشته، حالا یک نسخه منحصر به فرده اینجوری رو بهش دادن، کسی بیاد بگه یه بستنی بهت بدم این کتابو به من میدی؟ خندش میگیره یا گریهش، چی میگی عمو جان؟ این کتابو یه بستنی بدم؟ دنیا رو هم بدی این کتابو نمیدم، چون من میفهمم این کتاب با من چه میکنه. اما اگر یه بچه‌ای باشه که چیزی ندونه این کتاب دستشه، بهش بگن حاضری 5 تا بستنی بهت بدم این کتابو من بدی؟ بله یه دونم بده میدم. خب چیکار کنم این کاغذ پاره ها رو؟ اون کس که تو را شناخ جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. او میشه میسمه تمار، وقتی بالای دار قرار میگیرد میخوان دستش رو ببرن، میگن به عشق علی ببرید، پاش ببرن به عشق علی ببرید، تا رمق دارم و زبان دارم، ذکر علی علی رو از زبانم من نخواهید شما قطع کنید تا میان زبانشان ببرن. ولی هنوزم شما اگر وارد حرم جناب میسم تنوار بشید، مثل حرم جناب مجر ابن عدی در شام صدای علی علی رو به خدا میشنوید، هنوزم داره تو قبرش فریاد میزنه علی علی. چرا؟ چون قلب جز علی چیزی نداره. حالا وقتی تو دل علی بود، حالا یه چیزی به چشمشون بدید، میگه این نسخه خطی منحصر فرد رو با یه بستنی من عوض کنم. چرا؟ چون رابطه خود و خدا را خدایی کرده، مظهر خدا علی در دل او جا گرفته. ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنا ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. اون چه به دیگران دادند، او یه ذره تو دلش حزن پیدا نمیکنه. فلانی اینو داره من ندارم. قبل از شاید حدود 30 سال وضع سادات نخابله در مدینه از نظر اقتصادی خیلی بد بود، شاید بعضی بزرگترها یادشون باشه. معمولا ایام حج یا احیانا عمره بعضی از مراجع بزرگواران یه امکانات مالی به افراد مطمئن میدادن، میگفتن سراغ سادات نخابله برید و اینو در اختیار اونها بگذارید. کمی اوضاع بعد، البته کمی اوضاع اقتصادیشون فرق کرد. یکی از اون سفرها حدود 30 سال قبل، بنده سنی هم نداشتم، خیلی بچه تر از حالا بودم، دیدن یکی از این سادات نخابله ما رو بردن تو مدینه، توی محله بسیار فقیر نشینی، بسیار خونه محقر، یه تیکه حصیر توی این خونه پهن بود. این بنده خدا با چه علاقه هم از ما پذیرایی کرد. بعد گفتم که ما از طرف بعضی دوستان ایران گفتن که شما مشکلات مالی دارید، یه چیزایی رو برای شما. گفت ما خیلی ثروتمندیم. من اول جا خوردم. گفت نه، ما خیلی ثروتمندیم، اشتباه به شما گفتن ما فقیریم، ما ولایت علی داریم، ما فقیریم. گفتم اگه شیعه اینه با اون وضع زندگیش، ولی رو باور کرده. لذا جنبندی بحث امشب هم اجازه بدید کافی باشه. چرا ما این همه از فضائل علی گفتیم، مناقب علی گفتیم، شأن و مقاماتی که قرآن کریم و روایات نبوی برای امیرالمؤمنین بیان کرده، چرا علی مظلوم ترین است که در زیارتشون هم نجف میخونید السلام علیک یا اول مظلوم قصب حقه؟ این مظلومیت همچنان ادامه داره در امامت و غیبت امام زمان هم مظلومیتشه. چرا؟ چون مردمی که باید با اونها همراه بشن با آرمانشون همراه نیستن. آرمانشون چیه؟ لیس امری و امرکم واحد، طبق بیان خودشون. امر من چیه؟ رابطه بین خود و خدا حتی عبادت تاجر پیشگان نیست، حتی عبادت بردگان نیست، عبادت احرار است بر مبنای خدایی خدا. وقتی این شد، نفع را بر اساس رضای خدا میبیند، ضرر را بر اساس غضب خدا میبیند. اگر همه مردم خلاف آنچه که خدا میخوان، او آنچه را که خدا میخواد میخواد و لذا تنها واقع میشه. و برای اینکه ما از این تنهایی نترسیم، اگه شیعه علی هستیم، ما این تنهایی ممکنه برامون پیش بیاد، چی فرمودن؟ لا تستوحش فی طریق الهدى لقلت اهله. انشالله ادامه این بحث و فردا شب اگر عمری بود با هم پی میگیریم. حالا اجازه بدید مقدمه ای بشم تا شما رو به فیض توجه و توسل به امیرالمؤمنین که این شبها شبشه برسونن. عرض میکنم یا علی، ما شیعه ها همه افتخارمون اینه که مادرهامون با یا علی گفتن ما رو زاییده. از بچگی بدون مبالغه میتونیم ادعا کنیم اولین کلامی که یاد گرفتیم یا علی بوده. زمین میخوردیم، میخواستیم تازه را بریم، به ما میگفتن یا علی، زیر بغلمون رو میگرفتن. به عشق علی زندگی کردیم، میخواییم به عشق علی هم بمیریم. لذا این ایام که ایام ولادت توست یا علی، تو رو قسم میدیم به حق علی شناس واقعی فاطمه زهرا، به حق پروانه شمع وجودت فاطمه زهرا، معرفتت را، آرمانت را، راحت را، شناختت را و عمل به اون شناختت را به ما عنایت بفرما.